شده است. تعداد فلسطینیانی که در این مدت در شمال کرانه باختری به اجبار آواره شدند از سال 1967 تا کنون بی سابقه است. زیرساخت‌های آنان به طور نظاممند تخریب می‌شود تا فلسطینی‌ها دیگر نتوانند به خانه‌هایشان برگردند. الحاق این منطقه در سایه غزه در حال انجام است.
همزمان آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی با صدور بیانیه‌ای درباره غزه اعلام کرد در شرایطی که قحطی، گرسنگی و بیماری در غزه بیداد می‌کند، محموله‌های مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی پشت مرزهای غزه مانده است و همچنان رژیم صهیونیستی حاضر نیست به هیچ وجه به این محموله‌ها اجازه ورود به غزه بدهد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
برگزاری راهپیمایی‌های حمایت از فلسطین در چندین کشور جهان. حامیان فلسطین در گوتنبرگ سوئد با در دست داشتن نمادهای از کودکان شهید غزه پایان دادن به کشتار کودکان شیرخوار را در غزه خواستار شدند. در شهر مالمو سوئد هم تظاهراتی در همبستگی با مردم فلسطین و محکومیت نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه برگزار شد. فعالان حامی فلسطین در سئول پایتخت کره جنوبی با برگزاری تحصنی تداوم جنگ در غزه را محکوم کردند. در ایتالیا نیز شماری از حامیان فلسطین و در حمایت از کشتی حنظله که روز یک شنبه به مقصد غزه حرکت کرد، سوار بر قایقی شعار آزادی فلسطین سر دادند. مردم درستن آلمان به خیابان‌ها آمدند و نسل‌کشی و سیاست رژیم صهیونیستی در گرسنگی دادن به مردم غزه را محکوم کردند و برقراری آتش‌بس فوری و ورود بی قید و شرط کمک‌های بشردوستانه به این باریکه را خواستار شدند.
پیوستن برزیل به شکایت آفریقای جنوبی. برزیل اعلام کرد در پی تشدید قتل عام غیر نظامیان فلسطینی به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی می‌پیوندد. دولت برزیل حملات رژیم صهیونیستی در غزه و کشتار کودکان را محکوم و اعلام کرد. به طور رسمی از شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل به دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل حمایت می‌کند. دولت برزیل با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد رژیم صهیونیستی باید پاسخگوی جنایات خود علیه غیر نظامیان باشد. آفریقای جنوبی سال گذشته میلادی بر اساس کنوانسیون جنایت نسل‌کشی شکایتی علیه رژیم اشغالگر قدس مطرح کرد. تاکنون 36 کشور و سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای به این شکایت پیوستند.
کارگران بندری در یونان مانع از ارسال محموله‌های نظامی به مقصد سرزمین‌های اشغالی شدند. کارگران بندر پیراوس در آتن در تجمعی مانع از ارسال محموله‌های نظامی به مقصد سرزمین‌های اشغالی با کشتی آورگلدن شدند. این تجمع با حمایت اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مردمی منطقه برگزار شد. رئیس اتحادیه کارگران بنادر یونان تأکید کرد هدف ما جلوگیری از تخلیه و توقف حمل و نقل محموله‌های مرگبار است. تلاش می‌کنیم اجازه ندهیم بندر ما به ابزاری برای جنگ علیه مردم غیر مسلح تبدیل شود. ما دست خود را به خون آلوده نخواهیم کرد.
رسانه‌های سوریه از اعلام آتش‌بس بین قبایل مورد حمایت نظام سوریه و دروزی‌ها در رسانه سویدا خبر دادند. این رسانه ها به نقل از وزارت کشور سوریه آتش بس را شکننده خواندند. درگیری ها در استان سویدا که از دیروز به درعا نیز سرایت کرد تا کنون دست کم 30 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشته است. درگیری ها از اوایل این هفته بین قبایل مورد حمایت نظام حاکم بر سوریه و گروه های دروزی در استان سویدا آغاز شد. ارتش رژیم صهیونیستی که مدعی حمایت از دروزی‌ها در سوریه است، دیروز شماری از تانک‌های سوریه را که وارد مناطق درگیری شده بودند، هدف قرار داد. این نخستین بار نیست که درگیری بین طایفه دروزی و عناصر وابسته به جولانی به وقوع می‌پیوندد. جنبش رجال الکرامه اعلام کرد ریشه های این تنش به بی‌عملی عمدی دولت موقت سوریه در تأمین امنیت و چشم‌پوشی از تجاوزهای مکرر به غیر نظامیان باز می‌گردد. این جنبش هشدار داد تنش خطرناکی که استان سویدا شاهد آن است آرامش و امنیت کشور را تهدید می‌کند و زمینه‌ساز هرج و مرج است.
آقای باغنده و خبرهای ورزشی امروز.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی بسکتبال زنان ایران دومین پیروزی خود را در مسابقات دسته دو آسیا کسب کرد. در ادامه این رقابت ها در شنجن چین تیم کشورمان به مصاف مغولستان رفت و با برتری 89-55 برابر این تیم 4 امتیازی شد و موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. شاگردان النا کاپوچیانی که در بازی نخست 82-32 تیم جزایر کوک از اقیانوسیه را شکست داده اند ظهر فردا برابر تیم تایلند سفارایی می کنند. تیم منتخب کشتی آزاد ایران برای حضور در مسابقات رنکینگ مجارستان عازم بوداپست شد. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام امر پولیاک و یانوش وارگا چهارمین و آخرین مرحله رنکینگ اتحادیه جهانی 26 تا 29 تیر در شهر بوداپست برگزار می شود و برای تیم ایران سینا خلیلی و عباس ابراهیمزاده در 70 کیلوگرم، فریبرز بابایی در 79 و علی سوادکویی در 86 کیلوگرم به روی تشک می روند. در وزن 79 کیلوگرم قرار بود مهدی یوسفی هم به این تورنمنت اعزام شود، اما به دلیل صادر نشدن روادید نتوانست تیم ملی را همراهی کند تا ابهام در چرخه 79 کیلوگرم باقی بماند. پیش از این کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد کسب عنوان نخست در این رقابت ها را مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه انتخابی اوزان 70 و 79 کیلوگرم اعلام کرده بود. فدراسیون فوتبال در تلاش برای برگزاری بازی‌های دوستانه برای تیم امید با دو تیم از کشورهای همسایه است. اردوی تیم فوتبال امید ایران با حضور 50 بازیکن در دو گروه کمتر از 21 و 23 سال در حال برگزاری است و از آنجا که برنامه فدراسیون برای دو اردوی متوالی تیم در قطر و عراق به دلیل شرایط به وجود آمده در منطقه به سرانجام نرسیده است، کادر فنی تیم امید در انتظار تایید نهایی هر یک از این اردوهاست تا در اولین فرصت بازی‌های دوستان بین‌المللی داشته باشد. تیم فوتبال امید ایران شهریور امسال در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا در ابوظبی با تیم‌های امارات، هنگ کنگ و گوام دیدار می‌کند. و تیم فوتبال استقلال تهران عصر امروز در نخستین دیدار دوستانه خود در اردوی ترکیه به مصاف تیم الحسین اردن خواهد رفت. تیم الحسین فصل گذشته قهرمان لیگ اردن شده و نماینده این کشور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا است. سپاس از همراهیتون.
معاون شورای امنیت ملی روسیه ضرب العجل رئیس جمهور امریکا برای مسکو را تزیینی خواند و گفت روسیه اهمیتی برای آن قائل نیست. دیمیتری مدودف افزود ترامپ یک ضرب العجل تزیینی به کرملین داده است. روسیه هیچ توجهی به چنین هشداری نمی کند. رئیس جمهوری امریکا دو روز پیش روسیه را به تعرفه‌های شدید تهدید کرد. ترامپ افزود اگر ظرف 50 روز درباره اوکراین به توافق نرسیم، امریکا تعرفه‌های بسیار شدیدی علیه روسیه و شرکای آن اعمال خواهد کرد و سامانه‌های ضد هوای پاتریوت را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. اروپا و امریکا تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای ضد روسیه وضع کرده و صدها میلیارد دلار تسلیحات به اوکراین ارسال کردند.
شماره قربانیان سیل مرگبار در تگزاس امریکا به 131 نفر افزایش یافت. به گفته فرماندار تگزاس همچنان 97 نفر دیگر نیز در لیست مفقودان حادثه در منطقه کروایل هستند و عملیات امداد در سه منطقه ادامه دارد. در همین حال رویترز گزارش داد حدود یک سوم قربانیان سیل در منطقه کر کودک هستند. کودکانی که بیشتر آنها در زمان وقوع سیل در اردوگاه تابستانی میستیک اقامت داشتند. تیم‌های امداد تاکنون هیچ یک از قربانیان سیل را زنده بیرون نیاوردند. سیل مرگبار در ایالت تگزاس که از رودخانه گوادالوپ و بر اثر بارش ناگهانی 38 سانتی متر باران و بالا آمدن ارتفاع آب تا 9 متر و طغیان رودخانه شکل گرفت. خبر دیگر این که بارش در نیویورک موجب اختلال در سامانه حمل و نقل متروی پایتخت اقتصادی امریکا شد. به گزارش رویترز با ورود آب باران به ایستگاه‌های زیرزمینی مترو، حرکت قطارها با تأخیر روبرو شد. همچنین با ورود آب باران به داخل واگن قطار مسافران روی صندلی‌های خود زانو زده و یا پاهایشان را بالا گرفته بودند. گفته می‌شود به علت ناکارآمدی سامانه جمع‌آوری آب‌های سطحی در نیویورک، بارش‌ها موجب آب گرفتگی پی در پی ایستگاه‌های زیرزمینی مترو می‌شود.
خبرگزاری رویترز از بارش شدید باران در ژاپن خبر داد. بر اساس این گزارش، باران‌های سیل‌آسا روز سه‌شنبه شهر فوجی در استان شیزوئوکای ژاپن را پس از عبور یک طوفان از منطقه در بر گرفت. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی ژاپن، در 24 ساعت منتهی به 11 صبح سه‌شنبه شهر فوجی 150 میلی‌متر بارندگی ثبت کرد. این بارش شدید همزمان با ورود طوفان ناری به هوکایدو و تبدیل آن به یک سامانه کمفشار رخ داد. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی NHK، آخرین بار یک طوفان استوایی در ماه اوت 2016 در هوکایدو روی داد.
بهره برداری از سه طرح تصفیه خانه فاضلاب استان تهران با حضور وزیر نیرو. این طرح‌ها شامل مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر لواسان و شبکه جمع‌آوری و انتقال، طرح جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب جنگلبان و طرح جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب روستای امامزاده داوود است که برای جایان‌ها در مجموع 11000 میلیارد ریال سرمایه گذاری و 49 کیلومتر شبکه و خطوط انتقال اجرا شده است. ظرفیت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب لواسان 6000 متر مکعب در شبانه روز، ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب جنگلبان 900 متر مکعب در شبانه روز و ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب روستای امامزاده داوود 200 متر مکعب در شبانه روز و روش تصفیه در هر سه طرح به صورت لجنه فعال است. امروز همچنین طرح تصفیه خانه صنعتی شرکت کشت و صنعت علوی زرند میهن شهرستان زرندیه با حضور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست افتتاح شد. تصفیه خانه مجموعه کشت و صنعت زرند علوی میهن با مساحت 4000 متر مربع و با هزینه 1200 میلیارد ریال و سامانه پیشرفته بی‌هوازی ساخته شده است.
ساخت نخستین مزرعه خورشیدی دولتی کشور با ظرفیت 6 مگاوات در مشهد مقدس آغاز شد. این نیروگاه برای تامین برق 21 دستگاه اجرایی مشهد ساخته می شود. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی در مراسم آغاز اجرایی نیروگاه با اشاره به تامین تجهیزات گفت: امیدواریم تا 2 ماه آینده شاهد افتتاح آن باشیم.
آتش‌سوزی سنگینی که بامداد امروز یکی از مشمع‌های تجاری واقع در خیابان 17 شهریور مشهد را در بر گرفت، پس از حدود 10 ساعت مهار شد. از نخستین دقایق وقوع حادثه بیش از 250 آتش نشان از 54 ایستگاه عملیاتی به محل اعزام شدند و عملیات اطفاء به صورت گسترده انجام شد.
یکی از مجموعه‌های تجاری در منطقه 17 شهریور مشهد است که طعمه حریق شد. آتش سوزی از ساعت 15 دقیقه بامداد در این واحد تجاری که اکثر فروشگاه‌های آن لوازم آرایشی و بهداشتی است شروع و تا ساعت 8:30 صبح ادامه داشت. حمیدرضا کافینیا، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد:
با 70 دستگاه خودروهای مختلف اطفاء حریق، لوجستیک، نردبان و بالابر که دست به دست هم دادن بتونن حریق رو کنترل بکنن.
127 واحد ناایمن در شهر مشهد شناسایی شد که این مجتمع یکی از این واحد هاست.
این 2 ماه قبل برا رو به سر ما آورد. آقا نکنیم 20 تا پاساژ رو از تباته زندگی انداخته.
چرا؟ علت چیه؟
1% ایمنی نداره.
سامانه‌ای داریم تحت عنوان منطاک توسط وزارت محترم کشور راه اندازی شده. همکاران بنده از ساختمان‌های شهر بازدید می‌کنن. این یکی از 127 ساختمان شهر هست که ساختمان ناایمن معرفی شده و در این سامانه بارگذاری شده و ثبت شده و امیدواریم بقیه ساختمان‌هایی که این شرایط رو دارن به هر حال متوجه بشن و درک بکنن موضوع رو.
این آتش سوزی خسارت جانی نداشت و علت حریق و حجم خسارت وارده به واحدهای صنفی این مجتمع و مجتمع‌های اطراف در دست بررسی است. پس از گذشت 9 ساعت اطفای حریق این پاساژ با حضور 250 آتش نشان از 50 ایستگاه به پایان رسید. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
خبر دیگر این که معاون عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز هم از مهار آتش سوزی برج زمرد در بلوار 29 بهمن تبریز خبر داد.
بزرگترین نیروگاه بادی کشور در راه فرابورست. نیروگاه بادی منجیل به عنوان بزرگترین نیروگاه از نوع انرژی‌های تجدیدپذیر با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، آماده درج نماد و عرضه اولیه 25% سهام در فرابورس ایران شده است. این نیروگاه در سال 94 با نصب توربین‌های 660 کیلوواتی و رسیدن به ظرفیت نهایی 92.2 مگاوات به بهره‌برداری کامل رسید. نیروگاه منجیل نخستین نیروگاه بادی ایران و خاورمیانه است. این نیروگاه دارای 150 دستگاه توربین فعال است و ظرفیت تولید آن به 90 مگاوات رسیده است.
سازمان توانیر یکی از راه‌های مدیریت مصرف برق در بخش خانگی را استفاده از لوازم خانگی با برچسب انرژی بالاتر اعلام کرد. بر اساس اعلام این سازمان 35% برق کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود که این میزان در فصول گرم سال به بیش از 50% هم افزایش می‌یابد.
آیا تا به حال هنگام خرید یک وسیله برقی جدید به برچسب رنگارنگی که بر روی دستگاه چسبانده شده توجه کرده اید؟
منظورشون اینه که این واسه این برچسب انرژی که داره واسه مصرفشه.
برچسب انرژی راهنمایی خرید هوشمندانه وسایل برقی است که میزان مصرف انرژی آن وسیله را نشان می‌دهد.
حالا این دستگاه هر چیزی باشه مهم نیست. چسب زدن هر چقدر این رقم انگلیسی که بره بالاتر یعنی مصرف برقش کمتره.
روی این برچسب کوچک اما پر از اطلاعات است که به مصرف کننده کمک می‌کند تصمیمات آگاهانه تری بگیرد.
که مشتری تشخیص بده آیا مصرف این دستگاهی که خریده یا این یخچالی که خریده مصرف انرژیش بالاست یا پایینه.
دستگاه‌هایی که رتبه بندی انرژی بالاتری دارند برق کمتری مصرف می‌کنند که این به معنای کاهش هزینه‌های مالی خانواده هاست.
از 10 نفر یه نفر پرسیدن که مثلا انرژی مصرفی اینا آیا یا بی یا دیه. نه توجه نکردن. فقط از کولرگازی ها توجه میکنن که این مصرفش کمه یا نه.
شناخت روش های درست بهره برداری از لوازم برقی خانگی همزمان هم به افزایش عمر مفید تجهیزات و هم به کاهش انرژی مصرفی آنها کمک میکند. کیوان علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مهاباد.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا تمام آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم حضور شما هممیهنان عزیز، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 14:48 سه‌شنبه 24 تیر 1404 و 19 محرم الحرام هست. انشاءالله بنده مصطفی اسماعیلی در این بخش دوم برنامه در خدمتون خواهم بود، به اتفاق دوستان خوبم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش. تا ساعت 10 شب با برنامه‌های مورد نظرتون در خدمتون خواهیم بود. اما در ابتدا سخنان سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رو با هم میشنویم در بازدید از ستاد فرماندهی هوافضای سپاه.
در روح و جان من
بسم الله الرحمن الرحیم. فرصتی شد که بعد از اون جنگ تحمیلی 12 روزه خدمت عزیزانمون در نیروی قهرمان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برسیم، برای هم عرض خدا قوت، هم برای تشکر و تقدیر از همه تلاش های بسیار مهم و تأثیرگذاری که انجام دادن. واقعا جا داره که ما نیروی هوافضای سپاه پاسداران رو نیروی عزت آفرین قلمداد کنیم. به نظرم میرسه کاری که نیروی هوافضا انجام داد در طول این 12 روز جنگ تحمیلی بسیار بزرگتر از کارهایی بوده که تا حالا حتی در دوران دفاع مقدس صورت گرفته، برای اینکه هیچگاه موجودیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به این شکل به خطر نیفتاده بود. این شمشیر بران نیروی هوافضا موفق شد گردن دشمن رو بزنه و دستهای تجاوزگر رو قطع کنه و من به سهم خودم تشکر میکنم. اون چم که امروز در اینجا دیدم هم از نظر عملیاتی کاملا روحیه های قوی، قیافه های مصمم، اراده برای ادامه محکم و مقتدر و پیروز مأموریت رو دیدم و هم در بخش سازندگی و در بخشی که تولید رو بر عهده دارن میبینم که با سرعت و قوت و قدرت بدون اینکه چیزی تعطیل شده باشه همه دارن شبانه‌روزی اینجا کار میکنن. وقتی این ایمان، این عزم، این اراده، این توانمندی، این شجاعت، این پایه‌کاری، این پادررکابی رو انسان میبینه، ایمان میاره که این فرزندان راستین انقلاب اسلامی پرچم سرداران بزرگی رو که ما از دست دادیم به زمین نخواهند گذاشت و قطعا تا پیروزی نهایی جمهوری اسلامی ایران پیش خواهند رفت. و خدمت مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا داشتن چنین سربازانی رو تبریک عرض میکنم و به همه ملت بزرگ ایران هم تبریک عرض میکنم، هم قوت قلب میدم که تا این سربازان شجاع و قدرتمند هستند اجازه نخواهند داد که امنیت این کشور به خطر بیفته و اگر دشمنی هم خطای محاسباتی انجام بده و به این کشور تجاوزی رو صورت بده قطعا دستهاش رو قطع خواهند کرد و او رو از کاری که کرده است پشیمان خواهند کرد به یاری خدا انشاءالله.
در آن جنگی که میگویی شگفتی کم نخواهیدی و تو تسلیم ایران را به خوابت هم نخواهیدی. حیدر حیدر حیدر.
سخنان سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رو با هم شنیدیم در بازدید از ستاد فرماندهی هوافضای سپاه. همچنان رادیو معارف رو میشنوید. ساعت 14:52 هست و اولین برنامه ما در این بخش برنامه نقد و نظر هست با موضوع تضعیف بنیان خانواده و تقویت سبک غربی در شبکه نمایش خانگی. 37 دقیقه این برنامه رو میشنوید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت شما.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز نقد و نظر. امروز قراره در ادامه بحث قسمت قبلیمون به موضوع شبکه نمایش خانگی و مسئله خانواده بپردازیم. در قسمت قبلی برنامه کارشناسامون یک نکته خیلی مهمی رو اشاره کردن، اونم اینه که ما تو وضعیتی هستیم که به جای بازتاب یا بازنمایی وضع موجود از شرایط خانواده داریم به نوعی وانمایی میکنیم. این نکته‌ای بود که قسمت قبلی برنامه بهش اشاره شد. امروز هم در خدمت دو مهمان گرامی برنامه هستیم که قسمت قبل هم در خدمتشون بودیم، خانم دکتر زارعی و خانم نیازمند. خانم نیازمند سلام علیکم.
سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت همه شنوندگان و همینطور خدمت خانم دکتر زارعی، در خدمتم.
تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردین. خانم نیازمند نویسنده، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه هستن. همچنین کتاب از ایشون هست، کتاب قاعده الواحد و نزول وحی. اما مهمان گرامی دیگر برنامه خانم زارعی، سلام علیکم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه، دست در کاران و مهمان برنامه خانم دکتر نیازمند.
تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردید تو برنامه اون. خانم زارعی عضو گروه علمی جنسیت مؤسسه شناخت، استاد دانشگاه و یک کتاب از ایشون هست که ظرفیت اندیشه سیاسی اسلام در تولید سرمایه اجتماعی در ایران و کتاب دیگری هم در دست چاپه با عنوان تحلیل گفتمان خانواده در شبکه نمایش خانگی.
نقد و نظر
رادیو معارف.
اما همینجور که شاهدین، ما تا قبل از این مسئله تربیت رو با سه شکل میدیدیم دیگه. میگفتیم که آقا تو تربیت فرزندان خانواده، مدرسه و مجموعه های فرهنگی دخیل هستن. اما امروز میبینیم که رسانه گوی سبقت رو از همه رو بوده و به خصوص شبکه های اجتماعی و مؤثرتر از فضای شبکه های اجتماعی بحث شبکه نمایش خانگیه که اصلا فضای تلویزیون رو هم به حاشیه رونده و یه مسیر دیگه رو برامون باز کرده. من به عنوان سوال اول از خانم دکتر نیازمند فکر میکنم بعد اینو بپرسم که این مسیر تربیتی که خانواده دستشون بود، شبکه نمایش خانگی، آیا تأثیر مثبتی داره یا تأثیرش منفیه؟ نظرتون در مورد این چیه و اساسا چطور میبینید این رو؟
خب آنچه که شبکه نمایش خانگی در واقع عهده‌دار نمایش اون هست، اغلبش از اونجایی که در واقع رسانه و مخصوصا شبکه نمایش خانگی بعد از اینکه در واقع نمایش ها به سمت شبکه نمایش خانگی رفت و اینطور هر دست هر فردی برای دیدن هر فیلمی بدون حضور خانواده ها هست، تأثیر بسزایی در تربیت فرزندان داره. یعنی هر فرزندی میتونه به تنهایی یک فیلمی رو ببینه بدون اینکه یک خانواده‌ای بالا سرش باشه و در کنارش باشه و بتونه بعضی از مسائل رو نقد بکنه. حالا چه چیزهایی در شبکه نمایش خانگی ما شاهدش هستیم و میتونه تأثیرگذار در تربیت فرزندان باشه؟ قالب نمایش ها نمایشی هستش که اون رو از خانواده سنتی در واقع به دور میکنه. یعنی تربیتی که برای یک فرزند اتفاق میفته و جا میفته براش، جا افتادن یک خانواده مدرنیته و به دور از سنته. ما میبینیم که در بین خانواده ها فرزند کم کم جایگاه خودش رو از دست میده. ما این رو در سریال های مختلفی میبینیم. مثلا در سریال عاشقانه جایگزینی فرزند با حیوان خانگی رو کاملا مشهود هست برای ما، که جایگاهی هم که برای فرزند قائل میشن کامل جایگاهش رو به یک حیوان خانگی میده. یعنی کامل فرزند رو در این خانواده‌ای که باید شامل پدر و مادر و فرزند باشه رو از دست میده.
مثلا ماجرای حیوان خانگی هم خیلی عجیبه. این شبکه نمایش خانگی ما ایه طرف و ماهواره ایه طرف و شبکه اجتماعی طرف انقدر فضا رو متاسفانه مسموم کردن که ما تو جامعه داریم علنا نشانه‌هاش رو می‌بینیم. چند روز پیش توی فضای شبکه اجتماعی پزشکی یه سری تصاویر رو نشون داده بود از تأثیر نگه داشتن مثلا سگ توی خونه که روده‌ها و نمی‌دونم معده بنده خدای کاملا از بین رفته بودن اینها. یعنی ما نه تنها یه جاهایی داریم از موضوع روابط خانوادگی رد میشیم، خب بلکه یه پله بدتر سلامت خودمونم داره هدف میگیره. یعنی اصلا توجهی هم انگار